صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
در آغاز ساعت دوم برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستیم. سلامی دوباره عرض می‌کنیم خدمت همه دوستانی که از آغاز برنامه‌های امروز با ما بودند و خوش آمد می‌گوییم به همه همراهانی که از این لحظه به ما می‌پیوندند. برنامه‌های امروز ما دو ساعت دیگر ادامه دارد. با ما باشید. دومین جلسه محاکمه 31 نفر از اعضای نهضت آزادی امروز در تهران برگزار شد. در این جلسه برای دومین روز مدعی العموم ادعانامه خود را علیه متهمان خواند. از آنجا که جلسات دادگاه غیر علنی است، از جزئیات اتهامات وارده و ادعانامه خبری منتشر نمی شود. شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی از ورود خبرنگاران به محوطه ساختمان و گفتگو با خانواده‌های متهمان جلوگیری می‌کند. ادامه این جلسات به فردا موکول شده است. جلسات دادگاه در حالی برگزار می‌شود که شماری از اعضای نهضت آزادی همچنان در زندانند و شماری دیگر به قید وثیقه آزاد شده‌اند. بازداشت و محاکمه اعضای نهضت آزادی در یک زمینه تاریخی صورت می‌گیرد. مینا بهارمست گفتگویی دارد با نیما راشدان، تحلیلگر سیاسی، در این باره.
آقای راشدان، امروز جلسه دوم دادگاه اعضای نهضت آزادی که در تهران محاکمه میشن به طور غیر علنی برگزار شد. اصولاً چرا این افراد و اعضای نهضت آزادی فکر میکنید که دارن محاکمه میشن؟
محاکمه نیروهای ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی رو در چارچوب اقدامات هماهنگ و حساب شده‌ای باید دید که الان چیزی حدود یک دهه است بخشی از مدیریت سیاسی کشور و گروهی از جریانات سیاسی فکری جناح‌های کشور داره به عمل میاره. این اقدامات مثل سایر اقدامات قبلی آمر داره، طراح داره و نهایتاً مجری داره. اگر که در این قضایا رو بخوایم موشکافی کنیم، بایستی که مقداری به عقب برگرده. شما اگر گفتمان رسمی رهبری نظام رو که متجلی است در سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای مورد بررسی قرار بدین، در سال 1373-74 ایشون جهتگیری‌های سخنرانیش به شکلی بوده که بارها به افرادی به عنوان نویسنده مزدور و قلم به دست و روشنفکر خائن حمله کرده. درست در همون سال‌هاست که ما می‌بینیم صدا و سیما، برخی روزنامه‌های خاص و نهایتاً وزارت اطلاعات وارد برخورد با نویسندگان میشن و به طور مشخص کانون نویسندگان مورد حمله قرار میگیره و داستان‌های پیش میاد مثل ماجراهای سرکوبی، مثل ماجراهای اتوبوس و سایر قضایا. در سال 1374 پایان 74-75 آقای خامنه‌ای وارد فازی به نام ثروت‌های بادآورده میشه. پیگیری فرمایشات ایشون در خصوص ثروت‌های بادآورده به داستان بازداشتگاه وصال، بازداشت 20 تن از شهرداران تهران و پرونده دو ساله شهرداری که نهایتاً با زندان شدن آقای کربازچی مقارن شد میانجامه. البته تمام شهردارهای تهران یکی پس از دیگری در دادگاه تجدیدنظر تبرئه میشن و اصولاً اثبات میشه اختلاسی اتفاق نیفتاده. اما در سال 1376 بعد از پیروزی آقای خاتمی در انتخابات دوم خرداد، به یک بار شما می‌بینید که صحبتی با عنوان مطبوعات مزدور و قلم‌های مزدور در خدمت استکبار در سخنرانی ایشون مشاهده میشه که متعاقب به همین صحبت ایشون نهایتاً چیزی در حدود 50 نشریه در سال‌های 77 و 78 و این داستان توقیف اخیر توقیف میشن. آخرین حلقه از صحبت‌های ایشون رو که ما شاهدش بودیم قبل از دادگاه ملی مذهبی‌ها، حمله به ملی مذهبی‌ها، حمله به مرحوم مهندس بازرگان، حمله به جریان نهضت آزادی و افرادی است که ایشون از اونها به عنوان ستون پنجم دشمن در داخل کشور یاد می‌کنه. ایشون وقتی در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کردند و گفتند عده‌ای در پی براندازی قانونی هستند، بلافاصله بعد از اون فرماندهان سپاه از این عده با نام مشخص نام بردن و بلافاصله پس از اون دادگاه انقلاب اونها رو دستگیر کرد. حتی بعد از پروسه ملی مذهبی هام که به هر حال پروژه‌ای بوده است که در لایه‌های بالای مدیریت سیاسی نظام از جمله رهبری طراحی شده و داره در یک سطحی مثل دادگاه انقلاب انجام میشه، الان روی کرده دیگری مشاهده میشه در سخنان ایشون و اون حمله به احزاب و تحزبه.
در چند روز اخیر در روزنامه‌های جناح راست، مخصوصا روزنامه رسالت، مقالاتی در زمینه محاکمه اعضای نهضت آزادی نوشته شده و به نظر میاد که در این مقالات به جریان بازجویی‌ها اشاره میشه. آیا اعضای نهضت آزادی که دارن محاکمه میشن معلوم هست که در جریان بازجویی‌ها چیزی گفته باشند؟
ببینید، این سوال شما دو بخشه. یکی این که در جریان بازجویی ها افرادی که عضو نهضت بودند چه مطالبی رو عنوان کردن، و بحث دوم بحث روزنامه رسالت و میزان اشراف تحریریه روزنامه رسالت به روند محاکمات. پاسخ سوال اول بسیار مشخصه، خصوصا علیه متهمین نهضت آزادی بنابر شواهد و قرائن بسیار زیادی که موجوده هیچ گونه مدرکی وجود نداره و حتی مطالبی رو که در مورد برخی از متهمین ائتلاف ملی مذهبی با فشار و با عرض به خدمت شما اون زندانهای انفرادی 8 ماه 10 ماهی که حالا هممون در جریان قرار داریم، برخی از متهمین مطالبی رو عنوان کردن در خصوص اعضای نهضت آزادی، اصولا همچین چیزی هم بلا موضوع و واقعا هیچ سند و مدرکی وجود نداره. اما مطلب دوم این که اصولا تیم بازجویی و تیم عملیاتی روند برخورد با نهضت و نیروهای ملی مذهبی رو چه افرادی تشکیل میدن؟ این افراد افرادی میانسالی هستند، از بازجویانی هستند که در سالهای نخست دهه 1360 در هیئت بازجوی ضد التقاط، یعنی اون جریان عملیاتی که بیشتر با سازمان مجاهدین خلق برخورد میکرده متمرکز بودن. برخیشون سالها بوده که دستگاه قضایی رو و اطلاعات سپاه رو ترک گفته بودن، ارتباطی با دادگاه انقلاب نداشتن و به نظر میرسه به خاطر اینکه وزارت اطلاعات آقای خاتمی حاضر نشد که در این روند بازجویی و روند بحران آفرینی اخیری که مصادف با انتخابات ریاست جمهوری بود نقش آفرینی کنه و سرویس در اختیار دادگاه انقلاب قرار نداد، اونها مجبور شدن بازجویی رو که بعضن حدود 10 سال از حرفه بازجویی دور بودن دوباره به کار دعوت کنن. اما به هر صورت بر اساس قرائنی که موجوده حتی تیم بازجویی با بالاترین مراجع رسمی کشور و من میتونم به طور یقین بگم با رهبری در ارتباط بودن و در جریان بازجویی مراجع بالای کشور به اونها رهنمودهایی دادن و به هر حال به نظر میرسه کل این پرونده روندش از قبل مشخص بوده، احکامی که قرار صادر بشه برای اینها از قبل مشخص بوده و تمام اینها بر اساس یک طرحی که شاید در سال 1376 تهیه شده بود داره انجام میشه و نهایتاً دفاعیات و بازجویی و این طریقه دادگاه هیچ تأثیری در حکم صادره نخواهد داشت. دلیل بسیار قاطعش هم همین پروسه غیرعلنی بودن دادگاه.
زمینه تاریخی محاکمه اعضای نهضت آزادی، نیما راشدان به پرسش‌های مینا بهارمست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. اما بپردازیم به فوتبال که همچنان بحث داغ روز در ایران است. پس از مسابقه میان تیم‌های ایران و جمهوری ایرلند در دابلین که شامگاه شنبه برگزار شد، اکنون فوتبالیست‌های جزیره زمردین به همراه هواداران و رسانه‌های گروهی از ایرلند و بریتانیا در راه ایران هستند تا خود را برای مسابقه بعدی دو تیم در روز پنجشنبه آماده کنند. همکارمان شهران تبری گفتگوی انجام داده است با آدون فیتس موریس از نشریه ایندیپندنت ایرلند درباره این بازی و حواشی آن.
تیم فوتبال جمهوری ایرلند به همراه تعداد زیادی از هواداران خود ساعت 10 صبح امروز راهی تهران شدند. بسیاری از مفسران و خبرنگاران ورزش فوتبال نیز در راه سفر به ایران هستند. در این حال که بسیاری از مفسران صرفاً به چگونگی بازی و برد و باخت توجه دارند، برخی دیگر نیز چون مارک لیتل، خبرنگار روزنامه ایندیپندنت ایرلند در تهران، به جنبه‌های سیاسی و اجتماعی این مسابقات پرداخته می‌گوید، در کشوری که در آن سنت جشن و سرور دست جمعی وجود ندارد، فوتبال وسیله‌ای شده است برای آنکه مردم به خیابان‌ها آمده به اتفاق در جشن و پایکوبی شرکت کنند. او از گل مردی در ایران در شب پیروزی تیم ایران بر امارات می نویسد: آنچه در اینجا می بینید به این خاطر نیست که ما مسابقه فوتبال را برده ایم. من فکر می کنم بسیاری از کسانی که اینجا هستند برای قدری سرگرمی آمده اند، برای اینکه دخترها و پسرها بتوانند با هم ملاقات کنند و یک کمی احساس آزادی داشته باشند. فوتبال فقط بهانه‌ای برای این هاست. در ایران زنها از رفتن به مسابقه فوتبال محرومند، در حالی که بسیاری از زنهای ایرانی در مسابقات فوتبال در خارج از کشور تیم ایران را تشویق می‌کنند. و این بار زنهای فوتبال دوست ایرلندی که برای تماشای مسابقات به ایران می‌روند به موضوع قابل توجهی بدل شدند. اما پیش از همه از آدون فیتس موریس، یکی دیگر از مفسران ورزشی روزنامه ایندیپندنت ایرلند میپرسم: شما و دوستانتان میگفتید اگر تیم ایرلند 4-6 گل به تیم ایران در دابلین نزند، در بازی تهران اوقات دشواری خواهد داشت. حالا که فقط 2 گل زده، بازی پنجشنبه را چطور پیش بینی میکنید؟
I think it won't be easy. It depends on how they approach the game. A lot of teams are good at defending and playing very negative football. They're the best team at that. They can go out and get a 0-0 draw. Ireland don't have the personnel or the tactics to do that. I think if Ireland go out in Tehran on Thursday and try and play for a draw.
فکر نمی کنم که کار تیم ایرلند در تهران آسان باشد. خیلی از تیم‌هایی که بهتر از تیم ایرلند هستند در چنین شرایطی ممکن است حتی با هیچ بازی را به آخر رسانند. بازی تیم ایرلند نیز طوری نیست که بتوان گفت 100% برنده می شود. در واقع بازی روز پنجشنبه بیشتر به شانس بستگی دارد تا هر چیز دیگر. من فکر می کنم بهترین کاری که تیم ایرلند می تواند بکند آن است که بر حمله خود تاکید کند و نگذارد که هیچ گل بخورد، چون در آن صورت باز هم برنده می شود. از خبرنگار ورزشی روزنامه ایندیپندنت ایرلند می پرسم: شما بازی ایران را در دابلین تماشا کردید، آن را چطور ارزیابی می کنید؟
It wasn't the best game of football that has ever been, but it wasn't the worst. I know that the Iranians weren't happy with the state of the pitch in Lansdowne Road in Dublin. One of the players said it was the worst pitch they've ever seen.
راستش این بهترین بازی نبود که دیدم، اما بدترین هم نبود. فکر می کنم ایرانی ها از زمین بازی ناراضی بودند. یکی از بازیکنان گفت این بدترین زمینی بود که در آن بازی کرده. اما البته این موضوع در مورد تیم ایرلند صدق نمی کرد، چرا که آنها در زمین خود بازی می کردند و با آن آشنایی داشتند. حالا شاید ایران هم وقتی در زمین آشنای خودش بازی کند بتواند بازی بهتری ارائه دهد. از آدون فیتزموریس میپرسم: گفته میشود هواداران زن فوتبال ایرلند برای رفتن به ایران یا رفتن به تماشای بازی با مشکلاتی روبرو هستند، چون در ایران به زنها اجازه رفتن به استادیوم فوتبال داده نشده است. این درسته؟
No, they have been awarded visas. A lot of Irish fans. Some of the Irish team flew out on Monday morning at 10 a.m. There were some supporters on that trip. A lot of others are going out to stay in Tehran. I think there will be up to between 500 and 1,000 Irish fans.
No. به آنها ویزا داده شده و بسیاری از هواداران فوتبال ایرلند به همراه بازیکنها ساعت 10 صبح امروز به ایران رفتند و عده دیگر هم به قبرس رفتند تا همان روز مسابقه به ایران بروند. مقامات ایران با وجودی که به زنهای ایرانی اجازه رفتن به مسابقه نمی دهند، به زنان ایرلندی اجازه دادند به دیدن مسابقه روند و در محلی جدا از مردها و در جایگاه ویژه افراد مهم بنشینند تا با هواداران و مردم عادی که برای مسابقه آمدند قاطی نشوند. به این ترتیب از بعد از انقلاب 1357 ایران این اولین باری خواهد بود که زنها می توانند به دیدن مسابقه فوتبال روند.
They've agreed to allow Irish women to attend, but they will be sitting in a separate section. They will be with the VIPs, the dignitaries, the officials. They won't be sitting with the normal fans, so that is the only concession they have made. So in effect, since the Islamic Revolution in 1979, this is the first time that women will have actually attended a game in Tehran.
گفتگوی شهران تبری بود با آدون فیتس موریس از نشریه ایندیپندنت ایرلند درباره بازی روز پنجشنبه تیم‌های فوتبال ایران و ایرلند. اما در حالی که طرفداران مؤنث تیم ملی فوتبال ایرلند به گفته این گزارشگر ایرلندی روادید گرفتند و همکنون در راه ایران هستند، شورای تأمین استان تهران امروز مسئله حضور نزدیک به 300 نفر از زنان ایرلندی در ورزشگاه آزادی تهران را منتفی دانست. معاون مدیر کل استاندار تهران در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری ایسنا گفت در پی انتشار اخبار مندرج در روزنامه‌های مختلف مبنی بر حضور بانوان ایرلندی در ورزشگاه آزادی، شورای تامین استان تهران این مسئله را منتفی اعلام کرده است. در صورت صحت این موضوع، این مسئله قطعا برای دولت ایران مسئله ساز خواهد بود. محسن مهرعلیزاده استاندار خراسان به ریاست سازمان تربیت بدنی ایران منصوب شده است. آقای مهرعلیزاده به جای مصطفی هاشمی تبا به سازمان تربیت بدنی می رود. درباره تغییر استاندار خراسان همکارمان مینا بهارمست گفتگویی دارد با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در مشهد.
آقای جوادی حصار، طبق خبری که خبرگزاری ایرنا داده، آقای مهرعلیزاده استاندار خراسان تغییر پیدا کردند و استاندار جدیدی ظاهراً جای ایشون قرار معرفی شن. شما شناختی از استاندار جدید دارید؟
هنوز استاندار جدید به طور مشخص معلوم نشده و معرفی نشده، ولی از بین گزینه‌هایی که مطرح هستن، یکی دو نفر از معاونین وزارت کشور، معاونین فعلی وزارت کشور مطرحن که یکیشون چون خراسانی هم هست، آشنایی بیشتری داره، بیشتر مورد نظر مسئولین منطقه و نیروهای سیاسی منطقه است. یکی دو تا دیگر نیروهای سیاسی مطرح بودن که بعضیاشون مشغول به کار شدن، بعضیاشون هم نه. ولی اون چه مسلم هست با توجه به وضعیت استان خراسان، خصوصا در این شرایطی که ما در نوار مرزمون کشور افغانستان در حال جنگ هست و درگیر هست و در آینده نزدیک طرح لایحه تقسیم استان خراسان، طرح تقسیم خراسان اجرا خواهد شد به سه استان شمالی، جنوبی و مرکزی، طبیعتا فردی که به عنوان استاندار خراسان مطرح خواهد شد از بین گزینه‌هایی که الان مطرحن، فردی خواهد بود که در اشل ملی کار کرده باشه و در حوزه وزارت کشور از توانایی و استحکام نظر کافی برخوردار باشه و بتواند در حقیقت به عنوان نماینده وزارت کشور در منطقه مجری طرح تقسیم استان خراسان باشه.
تغییر آقای مهرعلیزاده آیا ارتباطی با مسائل استان خراسان، از جمله همونطوری که خودتون هم اشاره کردین، مسئله تقسیم استان خراسان و مسائل امنیتی که در اونجا مطرح بوده و غیره داره؟
نه، آقای مهرعلیزاده در مدتی در خراسان انجام وظیفه می‌کردن، مسئولیت نسبتاً موفقی رو پشت سر گذاشتن. مشکلات مرز و ناامنی‌هایی که در نوار مرز ایجاد شده بود با کمک وزارت کشور و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و مدیریت ایشون به نحو قابل قبولی جمع شد و ساماندهی شد و ایشون به خاطر این مسائل منطقه رو ترک نمی‌کنن. ایشون اولا که در مدت‌ها قبل تصمیم رفتن از استان خراسان داشتن و بحث جایگزینی ایشون مطرح بود، بعد هم مسئله انتخابات ریاست جمهوری که پیش اومد خواسته شد که ایشون بمونه و انتخابات برگزار بشه بعد از اون از خراسان تشریف ببرن، بعد هم که الان انتخابات برگزار شد ایشون مطرح شدن به عنوان یکی از وزرای کابینه که دو سه وزارتخونه بهشون بحث شد و گفتگو شد که ایشون به عنوان وزیر و اونجا مسئولیت بپذیرن در خود دولت، ولی خب بالا به هر دلیلی این امکان و این اتفاق دست نداد و ایشون اخیراً دیگه اصلا در بحث رفتن چون قصدی بود از خراسان و اینکه کجا برن انجام خدمات بعدیشون رو ادامه بدن، بحثش این شد که ایشون در سازمان تربیت بدنی به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهوری انجام وظیفه کنن.
در شرایطی که طرح تقسیم استان خراسان مطرحه، اصولا معرفی استاندار جدید تا چه حد میتونه معقول باشه؟
الان توی این مقطع کوتاه بحث معرفی استاندار فعلا با اعلام سرپرستی استاندار خراسان برای حداقل چند روزی منتفی است، تا اینکه حدس من این است که وزارت کشور منتظر است تا اقدام مجلس شورای اسلامی رو درباره تصویب نهایی طرح تقسیم خراسان ببینه و اگر اونا به سرعت تقسیم خراسان رو عملی کنن و تصویب نهایی برسه در مجلس و اعتبارش تصویب بشه تو بودجه سال آینده، به نظر میرسه که قبل از اینکه استاندار واحدی رو معرفی کنن برای خراسان، در همین مرحله که اعلام سرفصل شده معرفی سه استاندار جدید خراسان شمالی جنوبی و مرکزی صورت خواهد گرفت در هیئت دولت. ولی اگر اون در مجلس به درازا بکشه کار و زمان ببره، احتمالاً وزارت کشور ناگزیر است از اینکه فرد رو به عنوان استاندار خراسان معرفی کنه تا اون فرد بتونه برنامه‌های وزارت کشور رو در راستای تقسیم استان خراسان در منطقه عملیاتی و اجرایی بکنه.
محمد صادق جوادی حصار و تغییر استاندار خراسان در گفتگو با مینا بهارمست از رادیو آزادی. بر پایه شاخص آزادی اقتصادی در سال 2002 میلادی که امروز دوشنبه به روال هر سال از سوی مؤسسه آمریکایی هریتیج فاندیشن انتشار یافت، اقتصاد ایران در گروه بسته ترین اقتصادهای جهان جای دارد. در ردبندی کشورهای جهان که بر اساس درجه آزادی اقتصادی انجام گرفته، هنگ کنگ در ردیف نخست و کره شمالی و عراق در ردیف آخر قرار گرفتند. گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی از فریدون خاوند به این موضوع اختصاص دارد.
چه کشورهایی آزادترین و چه کشورهایی بسته‌ترین اقتصادهای دنیا را دارند؟ از سال 1995 میلادی تا کنون، مؤسسه آمریکایی هریتیج فاندیشن در پاسخگویی به این پرسش تخصص یافته و شاخص سالانه آزادی اقتصادی که از سوی این مؤسسه انتشار می‌یابد با استقبال رسانه‌های اقتصادی بین‌المللی روبرو می‌شود. در تدارک این شاخص 10 ملاک مورد توجه قرار می‌گیرد: سیاست بازرگانی، بار مالیاتی، درجه دخالت دولت در اقتصاد، سیاست پولی، قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نظام مالی و بانکی، وضعیت دستمزدها و قیمتها، حقوق مالکیت، قواعد ناظر بر فعالیت اقتصادی و ملاک آخر، ابعاد بازار سیاه. بر پایه این ملاک‌ها اقتصادهای جهان به 4 دسته تقسیم می‌شوند: آزاد، نسبتاً آزاد، نسبتاً غیر آزاد و سرانجام دسته 4 که اقتصادهای فروکوفته یا بسته ترین اقتصادهای دنیا را در بر می‌گیرد. در شاخص سال 2002 هریتیج فاندیشن که امروز دوشنبه انتشار یافت، سرزمین هنگ کنگ با برخورداری از لیبرال ترین اقتصاد دنیا در مقام نخست قرار گرفته است. سنگاپور و زلاند نو به ترتیب ردیف‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند و کشورهای لوکزامبورگ، هلند، ایالات متحده آمریکا و استونی مشترکاً در ردیف 4 جای گرفتند. در طیف مقابل، کره شمالی و عراق در ردیف 155 بسته‌ترین اقتصادهای جهان را دارند و در فاصله کمی بعد از آنها ایران در ردیف 151 قرار گرفته، کم و بیش همتراز کشورهایی چون لیبی، لاوس و ترکمنستان. از سال 1996 به این سو که ایران در طبقه بندی هریتیج فاندیشن قرار گرفته، در وضعیت این کشور از لحاظ آزادسازی اقتصادی دگرگونی بسیار ناچیز بوده و اقتصاد آن بر پایه ملاک‌های مؤسسه مورد نظر همچنان در رده فروکوفته ترین اقتصادهای جهان است. هریتیج فاندیشن در توضیح ارزیابی خود میگوید که با گزینش محمد خاتمی به ریاست جمهوری، امید به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ایران بالا گرفت ولی رئیس جمهوری همچون اکثریت مجلس که هوادار اوست با مخالفت افراطیون دستگاه قضایی و دیوان سالاری جمهوری اسلامی روبرو شدند. هریتیج فاندیشن تک تک ملاک های مورد استناد خود را از سیاست بازرگانی گرفته تا وضعیت بازار سیاه با شرایط ایران انطباق داده و نتیجه گیری هایش در همه این زمینه ها همان است که تقریبا هر روز از سوی بخش وسیعی از محافل کارشناسی و دانشگاهی کشور تکرار می شود. آزادسازی اقتصادی در ایران هواداران فراوان دارد، حالان که اقتصاد این کشور هنوز در زمره فروکوفته ترین اقتصادهای جهان دست و پا می زند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و بار دیگر به مسائل مربوط به افغانستان باز می گردیم. فرید مزدک، یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان، از تأثیر مثبت تصرف تعدادی از استانهای این کشور توسط نیروهای جبهه متحد شمال بر روحیه مردم سخن می گوید. او معتقد است اهالی این مناطق می توانند از این پس با آرامش و از جمله فارغ از زندان، ریش و چادر اجباری به زندگی عادی خود بازگردند. شیرین فامیلی گزارش و گفتگوی دارد در این زمینه.
تحولات نظامی در افغانستان و دست به دست شدن شهرها و استانها بین طرفهای درگیر در جنگ برای مردم این کشور طی سالهای اخیر همواره امری تکراری و عادی بوده است. اما این دست به دست شدنها هیچگاه احساس امنیت و ثبات را برای مردم افغانستان به همراه نداشته است. اکنون با تصرف مزار شریف و برخی دیگر از استانها توسط نیروهای اتحاد شمال، این سؤال مطرح می شود که آیا این آخرین جا به جایی قدرت در این مناطق است و آیا مردم می توانند با خیال راحت و فارغ از نگرانی درگیری های تازه زندگی خود را آغاز کنند؟ این سؤال را با فرید مزدک، یکی از آگاهان سیاسی مسائل افغانستان، در میان می‌گذارم و از او می‌پرسم تصرف این استان‌ها توسط نیروهای اتحاد شمال چه تأثیری بر روحیه مردم دارد؟
برآمدن هر شهر و هر محله از جنگ طالبان بر مردم معنایی را می‌دهد که اونجا جنگ داره ختم میشه، نگه اونجا زیر آتش گرفتن میشه. خود تا جایی که اطلاعات میرسه از داخل کشور، دوستا و اقارب و خویشاوندان با هم دیگه تماس میگیرن در خارج و از وضع قصه میکنن، روحی مردم بسیار خوب است. مردم شاد هستن از اینکه رژیم خشونتبار طالب از شهر و از محلشان دیگه دور شده و خوش هستن که میتونن آزادانه به زندگی خود بپردازن و آزادانه سرزمین پدری و آبایی خود در ساختمان و احیای مجددش کار کنن.
این پیشروی های اتحاد شمال آیا میتونه موجب کاهش فرار مردم به سمت مرزهای افغانستان با همسایگانش هم بشه؟
باید شوه، برای اینکه عمدتاً یکی بمباران بسیار شدید بر محلات تحت تسلط طالبان و از طرف هم خشونت افزاینده طالبان بر اهالی محلی ایجاها، ای دو باعث فرار مردم میشد. و حال وقتی در اینجا دیگه مشکل طالب وجود نداره، مردم باید دوباره مطمئن و دلگرم شوند که به خانه های خود برگردن و زندگی نرمال رو دوباره اثر بگیرن. چیزی بسیار مهم در اینجا ای است که به مردم کمک های فوری صورت بگیره، به دست مردم مستحق نیازمندی های مورد اولیهشان در زندگی و خصوص دینی آستانه زمستان به درستی رسانده شد، مراکز و پونکت های صحی عاجل اعمار شود که بیمارها را معالجه بکنه. و چیزی بسیار مهم دیگه هم در اینجا نقش خود ارگان هاییست که جانشین ارگان های طالب میشن در این محلات، که ارگان ها چقدر میتونن به مردم عملا اطمینان بدن، مردم عملا کمک کنن و نظم و آرامش در ساحاتی که به دست آوردن بتونن تامین بکنن.
آقای مزدک، اگر طی روزهای آینده کابل هم از تسلط نیروهای طالبان آزاد بشه، این در روحیه مردم افغانستان چه تأثیری خواهد داشت و آیا میتونه به عنوان نشانه های از امنیت و ثبات برای مردم تلقی بشه و اونها زندگی عادی خودشون رو در پیش بگیرن؟
به صورت ها من فکر میکنم از هر جایی که طالب به حکومتش برچیده میشه، اوتومات بر مردم ای اطمینان و ای مژده از اطمینان میتونه به وجود بیاد که دیگه زندگی نرمال اونا اثر میگیرن. دیگه زندان ریشهای بلند و زندان چادری در خود فرو نمیریزه و از بین نمیبره و خراب نمیکنه زن و مرد افغانستانه. ولی در عین حال ما باز به قسمی که پیشتر گفتم میخواستم تاکید کنم که ارگانهایی که جانشین نیروهای طالب میشن، اینها باید در عمل